هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی در حریم هوایی افغانستان و حمله هوایی آمریکا در ماه آگوست، نقض توافقنامه دوحه و عملی سازی آن، محدودیت‌های بانکی و انتقال برخی از دارایی‌های ارزی افغانستان به سوئیس گفتگوهای تفصیلی کردند. با گفته منبع، هیئت طالبان متشکل از نمایندگان ریاست استخبارات و وزارت‌های دفاع و خارجه می‌باشد و همچنین هیئت آمریکایی متشکل از نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و نمایندگان وزارت‌های دفاع، خارجه و استخبارات آن کشور میباشد. پس از حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در 31 جولای در کابل و ادعای واشنگتن مبنی بر کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده، این نخستین باری است که مقام‌های آمریکا و مقام‌های طالبان با همدیگر دیدار می‌کنند. اما حضور دیوید کوهن، معاون مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و عبدالحق واسق، رئیس استخبارات حکومت طالبان، در جلسه‌ای که روز شنبه در دوحه برگزار شد، نشانگر چه چیزی میتونه باشه؟ این پرسش را با دو تن از کارشناسان افغان در امور سیاسی مطرح کردیم. ابتدا دعوت میکنم که تحلیل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی رو بشنوید.
خب من فکر میکنم این ملاقات ها نه اولین هست و نه آخرین، بلکه مسبوق به سوابق هست. گاهی وقتا این ملاقات ها به صورت سری و ناپیدا و چراغ گل انجام میگیره، گاهی وقتا علنی میکنن که هر کدام اینها بر اساس یک سیاستی صورت میگیره. درست است در فضای عمومی این گونه وانمود میشه که آمریکایی ها هیچ گونه ارتباطی با طالب ها نداره، بلکه دشمن هستن و بالاخره با خفت و خاری از افغانستان خارج شدن. اما حقیقت امر اینه که همه اینها یک معامله و یک تبانی از سوی خود آمریکایی ها بود و این روندی که ایجاد شد، این تغییر ناگهانی که فراهم شد، تغییر نظام و حکومتی که به وجود آمد و به دنبال او ملاقات ها یا موضع گیری ها، همه اینها در ادامه همون نشست ها و مذاکرات چندین و چندین ساله طالبا با آمریکایی هاست که اونها چشمندازی طولانی را بین خودشان رد و بدل کردن، برنامه ریزی کردن، ولی اگر نشست های صورت میگیره کاملا یک چیز معمول، یک چیز طبیعی است. این گونه نیست که بگیم کار فوق العاده ای صورت گرفته، بلکه تمام برنامه هایی که صورت میگیره به باور بنده آمریکایی ها به نحوی یا مطلع هستند یا به صورت آمرانه بالاخره نقش ایفا میکنن. خب طبعا بحث عمده و اساسی در این روزها بحث به رسمیت شناخته شدنی طالب ها هست، امارت اسلامی طالب ها هست که تا کنون هیچ کشوری اقدام نکرده. طبعا اینا سعی میکنن با ارتباط با آمریکایی ها، از نفوذ آمریکایی ها و از تاثیرگذاری آمریکایی ها در این عرصه ها استفاده کنن، گونه وانمود کنه که بالاخره ما ارتباطات خودمان را داریم، کسانی که تاثیرپذیر هستن از آمریکایی ها تشویق بشن به اینکه در جهت رسمیت شناختن امارت طالبان اقدامی بکنن و در سیاست های خودشان تجدید نظری بکنن.
صحبت های جناب آقای محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را شنیدیم در ارتباط با این موضوع که به هر حال حضور دیوید کوهن و همینطور عبدالحق واسق که هر دو مقام های استخباراتی هستند در آمریکا و حکومت طالبان، نشانه چه چیزی میتونه باشه. تحلیل آقای مختاری را شنیدید. همین سوال را با دکتر علی واحدی هم مطرح کردیم.
بعد از اینکه تقریبا یک سال از خروج و فرار امریکا، تقریبا بعد از او طالبا حکمیت گرفته، یک سالی از این مسئله میگذره که در طول یک سال که میگذره اون تعهدات که امریکا در قبال افغانستان متعهد شده بودن که مثلا دخالت در امور افغانستان نباید بکنن و هیچ گونه عملیات هوایی و زمینی نظامی باید صورت نگیره، ولی متاسفانه ما میبینیم علی رغم اون تعهداتی که صورت گرفته بوده میبینیم که این تعرضات شکلای مختلف، از یک طرف میبینیم اپوزیسیون امارات اسلامی دینا حمایت مالی میکنن، دخالت میکنه در اون اختشاشات داخل افغانستان، بعد میبینیم که فکر میکنیم این مسائل سبب شده که الان یک ملاقات به اصطلاح رئیس استخبارات طالبان در معاون سازمان سیای امریکا در دوی صورت که احتمالا روی این میوره این بحث ها صورت گرفته، و این هم به اصطلاح طالبان باید در این مزاره خیلی اوشار و با دقت عمل کنن که اون قسمی که طالبان در اون مذاکرات قبلی شده تمام تعهدات زیر پا گذاشته، یقینا به اصطلاح این مذاکرات اگر به صورت جدی و دقیق به اصطلاح پیگیری نشو و طالبا یک گوشدار جدی را به امریکا ندین، چون بالاخره یک نوع تعرض، یعنی یک نوع دخالت از طرف دیگه. ما میبینیم خب پولای افغانستان بلوکه کده به بناهای مختلف، در حالی که وقتی که مثلا در افغانستان یک ساختار رسمی تشکیل میشه و حمایت به اصطلاح ملت هم از خود داره، دیگه امریکا هیچ گونه دخالت رو نه در امور اقتصادی، نه در امور امنیتی، نه در امور به اصطلاح سیاسی و نظامی نداره. ولی میبینیم که متاسفانه علی رغم اون تعهدات قبلی، باز میبینیم که امریکا در این مسئله دخیل بوده. منتها تنها راه حل مسائل به اصطلاح سد شدن موانع و دخالت های امریکایی که طالبا به عنوان کلی باید حمایت ملت از خود داشته باشه و با حمایت و به اصطلاح پشتیبانی ملت افغانستان میتونه مثلا تجاوزات و اون دخالت های نامشروع و امریکا در افغانستان مانع شوه. در صورتی که اگر حمایت ملت و پشتیبانی ملت از امارات اسلامی کسی نکنه، یقیناً به یقین بدانه که دخالت های امریکا روز به روز افزوده می شود تا یک معنی و یک دردسر جدی برای امارات اسلامی خواهد شد. و این نقطه لا خوبیه، الگوی خوبیه. ما شما بهترین نماد یک این مسائل ارزیابی کنیم امید مسئله جمهوری اسلامی ایران. ببینید در طول چند ماه ببینیم که امریکا در از طرف ملت ایران و نظام قادر شما تودانی خوده، تودانی شمیه که به اصطلاح حمایت ملت داره و هر نوع توطئه که از طرف اونها صورت میگیره خونسا میشه. این به اصطلاح یک نماد و یک الگوی خوبه برای امارات اسلامی، برای طالبان که به اصطلاح هم روی اصول اسلامی کاملا مقید باشن و هم حمایت ملت از خود داشته باشن و هم خدمات نشان. و از طرف دیگه هم جنایات امریکا در طول اون 20 سال که صورت گرفته، طالبان موظفه که باید این جنایات رو به تا یک نقطه عبرتش رو برای امریکا. لذا این مذاکرات و این دید و بازدیده در صورت میتونه مفید باشه که طالبان با بسیار جدی به اصطلاح نه با صورت یک دیپلماسی یا یک تعارف باشه، نه جدی با امریکا به توشتار بدهن که هیچ گونه حق دخالت نداره و از طرف دیگه هم پولایی که بلوکه قضاقه ملت افغانستان و یک نوع تظلمی که با ملت افغانستان شده. اگه این مسائل رو این محور باشه و طالبان با جدیت عمل کنه و پشتیبانی ملت هم باشه، امریکا در افغانستان هیچ غلط کرده نمیتونه و کاملا به اصطلاح سر جای میشینه و متعهد میشه که تخلف نکنه. کاری که امریکا در افغانستان میکنه خلاف اصول بین المللیه، خلاف حقوق بشر که خودش هم به عنوان گفزار در و کشورهای دیگه مطرح میکنه، کشورهای زیر مظلوم به اصطلاح با این ابزار توی سرشان میذاره، ولی خودشان این قانون رو زیر پا میکنه.
خب این هم تحلیلی بود از دکتر علی واحدی در ارتباط با ملاقاتی که گفته میشه بین دیوید کوهن معاون مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و عبدالحق واصف رئیس استخبارات حکومت طالبان در دوحه قطر در روز شنبه صورت گرفته. از آقای محمد مختاری این سوال رو مطرح کردیم که این ملاقات با توجه به اینکه مسئولین استخباراتی حضور داشتن چقدر میتونه مربوط به بحث پرواز هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی ها در داخل افغانستان و همینطور رشد گروه های تروریستی در داخل افغانستان باشه؟
همه اینها با اشراف و با لااقل با اطلاع آمریکایی ها صورت میگیره. هنوز مراکز اطلاعاتی آمریکایی ها، مراکز که نظارت میکردن دوربین های اونها و بالاخره بالون های اونها در خیلی از جاها وجود داره و لذا هواپیماهای سرنشین اونها عبور و مرور داره، تصمیم هایی میگیرن و طبعا مجموعه اینها بدون هماهنگی و بدون اطلاعی طرف مقابل قطعا صورت نمیگیره. طبیعی است که آمریکایی ها سعی میکنن هزینه کلانی را که در افغانستان انجام دادن، صدها میلیارد دلاری را که در اونجا سرمایه گذاری کردن، به راحتی و به زودی را به بوته فراموشی نمیسپارن و طبعا اینها برنامه‌های خاصی دارن، مخصوصا اینکه یک سری عملیات هایی که اخیرا داره صورت میگیره و نگرانی هایی را به وجود میاره، همه اینها میتوانه برنامه ای باشه و یک سناریوی جدیدی باشه که در حال شکل گیری است، ممکنه زمان بر باشه، ولی طبعا همون گونه که سناریوی محو حکومت دموکراتیک آقای اشرف غنی و آوردن امارت اسلامی طالبان یک سناریو بود، قطعا سناریوهای بعدی هم در مسیر و در تداوم سیاست های غربی ها مخصوصا آمریکایی ها وجود داره. همه اینها حاکی از این است که آمریکایی ها دست از سر مردم افغانستان بر نداشته و هنوز در افغانستان اونها برنامه های طولانی مدت داره. افغانستان یک جایگاه بسیار مناسب، یک حیات خلوتی برای آمریکایی هاست که از اونجا بتوانه با مخالفین خودشان و با رقبای منطقه‌ای و جهانی خودشان رقابت بکنه و برنامه‌های داشته باشند.
با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در خصوص تحولات اخیر در افغانستان مواردی را مطرح کرد و در پاسخ به سؤالی درباره حملات اخیر در افغانستان و موضع ایران و نقش همسایگان در ثبات امنیت افغانستان گفت همچنان شاهد رخدادهای بسیار تلخی در افغانستان هستیم و محادثه بسیار تلخ اقدام تروریستی در مؤسسه آموزشی در غرب کابل را در کمتر از دو هفته قبل شاهد بودیم. چه تعداد دخترکان مظلوم و دانش آموزانی که در نتیجه اقدام تروریستی پرپر شده و ده ها نفر شهید و مجروح شدند. کنعانی افزود مسئولیت هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان است که برای همه شهروندان افغانستان تامین امنیت کنه و هم تذکر عمومی به همه دولت‌ها و کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند، که هم از حقوق زنان و کودکان و حقوق بشر در افغانستان دفاع کنند و هم به تامین امنیت فراگیر در افغانستان کمک کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد ما جزو کشورهایی هستیم که در این مسیر همواره تلاش کردیم و ارتباط ما با هیئت حاکمه سرپرستی موقت افغانستان ادامه دارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران بیان کرد جمهوری اسلامی ایران در مسیر سیاسی هم بر تشکیل دولت فراگیر و هم در حوزه مناسبات اقتصادی و توسعه مناسبات دو جانبه برای تأمین نیازهای مردم و همچنین کمک بر رویکردهای چند جانبه منطقه‌ای برای صلح و ثبات در این کشور تلاش کرده است. همایش هزاره دانایی و نسل زدایی برای گرامی داشت شهدای حملات تروریستی در غرب کابل در قم برگزار شد. همایش هزاره با شعار دانایی و نسل زدایی به همت طلاب و دانشجویان افغانستانی مقیم قم جهت گرامی داشت شهدای حملات تروریستی غرب کابل از جمله حمله تروریستی و مؤسسه آموزشی کاج برگزار شد. جمعی از اساتید، دانشجویان و عموم مردم برای حمایت از این حرکت در این همایش حضور یافتند.
حمله به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل،
بیش از 50 نفر تا حالا دختر مظلوم بی‌دفاع و بیچاره‌ای که در حال آموزش و تحصیلی کنکور بود به شهادت رسیده.
همایش هزاره با شعار دانایی و نسل زدایی به همت طلاب و دانشجویان افغانستانی مقیم قم جهت گرامی داشت از شهدای حوادث تروریستی غرب کابل برگزار شد.
اصل این مراسم خب قاعدتا یک نشست علمی هست و بنا هست یک پرداخت علمی از زوایای حقوقی، حقوق بین الملل و زاویه سیاست بین الملل به در واقع اون چیزی که در افغانستان در مورد نسل کشی خاموش هزارها و شیعیان افغانستان جریان داره، از این زوایا در واقع پرداخت داشته باشه به مسئله.
جمعی از اساتید، دانشجویان و عموم مردم برای حمایت از این حرکت در این همایش حضور یافتند.
در این مراسم به خاطر تظلم خواهی از ظلم هست که بالای یک قوم خاصی به نام هزاره در افغانستان و عملیات های تروریستی سیستماتیک و منسجم و طرح‌ریزی شده از قبل علیه این اقوام در دانشگاه ها، در مراکز آموزشی انجام میشه.
به خاطر همدردی با اونده دانشجویانی که دانش آموزانی که در مرکز آموزشی کاج در افغانستان مورد حمله تروریستان قرار گرفت، خواستیم با اونا همدردی کنیم.
ما اهل تشیع و هزاره های افغانستان به هر میزانی که مورد تهاجم دشمن قرار بگیریم باز هم از میان دود و بارود بلند میشویم و دست ادب را روی سینه میگیریم.
سخت است برایشان، برای مردمانی که سالها در جنگ نابرابری ایستادگی کردند اما صدایشان هیچ وقت شنیده نشد.
ما پیروی خون شهدا هستیم و به قول امام خمینی بکشید ما رو، ملت ما بیدارتر میشه. این جنایت ها و این فاجعه هایی که پشت سر هم رخ میده قطعا ما رو از سنگرهای علم و دانش دور نخواهد کرد.
هدف از برگزاری این همایش انعکاس صدای عدالت خواهی و وحدت بین مسلمانان جهان است. اکبری باشگاه خبرنگاران جوان، قم.
امروز 10 اکتبر روز جهانی سلامت روان هست. این روز در سال 1992 توسط سازمان بهداشت جهانی به جهت توجه بیشتر به اختلالات روانی، تأثیرات منفیش بر جوامع و پیشگیری از اونا برگزیده شده. همانطور که سلامت جسمی هر فرد در جامعه از ارزش بالایی برخوردار است، سلامت روانی افراد هم دارای اهمیت زیادی است. متاسفانه در اغلب موارد بیتوجهی به بیماری های روانی منجر به بروز بیماری های جسمی هم میشه. افغانستان از جمله کشورهایی است که در طول 4 دهه گذشته شاهد گسترش بیماران روانی بوده و بسیاری از خانواده ها را با چالش های جدی مواجه کرده. صندوق نجات کودکان به مناسبت روز جهانی سلامت روان هشدار داده که افغانستان در آستانه یک فاجعه در این زمینه قرار دارد، زیرا بحران اقتصادی و دهه ها درگیری صدمات خطرناکی بر سلامت روان کودکان و بهزیستی روانی اجتماعی اونا وارد کرده. در گزارش اخیر این نهاد همچنین آمده که از هر 4 دختر 1 دختر علائم افسردگی یا استراب داشته و 2/3 کودکان گفتند که احساسات منفی از جمله احساس نگرانی بیشتر، غمگینی بیشتر و عصبانیت بیشتری دارند. این نهاد گفته که از هر 4 کودک و بزرگسال تنها 1 نفر درمان مورد نیاز فوری خود در این زمینه را دریافت میکنه، در حالی که بسیاری از اونا ممکنه بهبود نیابند و با عواقب طولانی مدت مواجه شوند. این نهاد بین المللی افزوده که کودکان در افغانستان تحت فشارهای روحی روانی فزاینده قرار دارند، چرا که اونا بار بدتر شدن بحران در افغانستان تحمل میکنند. تخمین زده میشه که حدود 4,460,000 کودک و بزرگسال در افغانستان به حمایت در زمینه سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی نیاز دارند، اما بر اساس داده‌های جدید تا کنون تنها 1,308,000 نفر تانستن به خدمات و درمان دسترسی داشته باشند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. در مورد وضعیت بیماران روانی در افغانستان بفرمایید.
بله، تشکر از شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه نکاس. دقیقاً امروز 10 اکتبر روز جهانی سلامت روانی است و از این روز در حال تجلیل می شود که شهروندان افغان با بیماری های روانی گوناگون در این کشور دست و پنجه نرم می کند. بدبختی های بیش از 4 دهه گذشته افغانستان مردم زیادی این کشور را و فیصدی قابل ملاحظه را با بیماری های روانی گوناگون روبرو کردند. و تا هنوز بان که آخرین ارقام از سوی حکومت سرپرست در افغانستان منتشر نشده، اما قبلا چندین بار ارقام و فیصدی های را منتشر شده بود که مردم قابل ملاحظه از شهروندان افغانستان با امراض گوناگون یا با مشکلات سلامت روانی گوناگون مواجه هستند. در همین حال این فیصدی مردم نسبت به شهرها شاید در مناطق دورافتاده یا در قریه ها بیشتر باشد. در جنوب افغانستان هم اکثریت بیماران روانی که به مراکز یا درمانگاه ها یا مراکز درمان امراض روانی مراجعه میکنند از بیرون شهرها هستند. شاید هم یکی از عوامل این تفاوت میان شهر و مناطق دورافتاده این باشد که با آنکه مردم اکثریت مردم افغانستان با مشکلات روبرو هستند، ولی نسبت به شهرها مردم قریه و قصبه و مناطق دورافتاده از شهرها مشکلاتش نسبت به آنها بیشتر است و همچنین دسترسی به خدمات و همچنین دسترسی به دکتر هم در اونجا بیشتر است که میشه یک بیمار معمولی امراض روانی یا امراض دیگری صحی به علت عدم توجه و اقدام به موقع به یک بیماری حاد جدی چی روانی چی امراض دیگر جسمانی روبرو شوند. یکی از عوامل این مردم که از خارج از شهرها بیشتر مراجعه میکند شاید همین باشد که آنان از یک طرف مشکلات نسبت به شهرها زیاد دارد، از طرف دیگر دسترسی آنان به خدمات صحی کمتر است، از طرف دیگر آگاهی عامه در بیرون شهرها بسیار کم هستند و حتی بیماران جسمی وقتی که با امراض قابل معالجه بسیار ساده روبرو میشوند به علت عدم آگاهی و مرور وقت آنان با امراض بسیار صعب العلاج روبرو می شود و یا هم جان خود را از دست می دهد.
بله. آیه زاهد، آیا به مناسبت روز جهانی سلامت روان کاری در این راستا در افغانستان صورت گرفته یا خیر؟ و دیگه ای که بفرمایید در حال حاضر وضعیت بیماران در جنوب افغانستان چطور است؟
روز جهانی سلامت روانی در حال در افغانستان با آنکه چیز از تجویل هم هنوز در جنوب افغانستان دیده نمی شود، اما در حال رسیده که یک بیمار روانی در قندهار دست به خودکشی زده است.
بله.
این رویداد روز گذشته در ولسوالی پنجوی ولایت قندهار رویداد است و منابع محلی می گویند که این فرد اخیراً با فشارهای مضاعف روحی مواجه بود. او که محمد نام داشت در خانهش در ولسوالی متذکره یعنی پنجوی قندهار خود را حلق‌آویز کرده است. طالبان یا مسئولین حکومت سرپرست در قندهار با تایید رویداد میگویند که بیماری های روانی اخیراً در قندهار هم رو به افزایش است. این تنها قندهار نیست و قندهار با ولایت همجوار یا ولایات جنوب افغانستان یا در کل افغانستان تفاوت چندان ندارد. اکثریت مردم و فیصدی قابل ملاحظه مردم افغانستان با این بیماری ها رو بر رو هستن. حتی چند قبل و در سالهای گذشته در یک سروه یا بر اساس آماری که از سوی مقامات حکومت پیشین اعلام شده، حتی بیشتر از 60% مردم افغانستان با بیماری های چی در حد ابتدایی و چی در حد بسیار پیشرفته روانی مردم مواجه بودند. اما با سقوط حکومت پیشین و مشکلات و افزایش مشکلات اقتصادی در افغانستان خصوصا در مناطق دورافتاده زندگی مردم هنوز هم تلختر شده است و شاید هم این آمار و ارقام نسبت به سالهای جمهوریت در افغانستان هم بالا رفته باشد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. شما هم بخیر باشید.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. امروز روز 10 اکتبر روز جهانی سلامت روان هست و با توجه به مشکلات جدی که در داخل افغانستان هست خیلی چیز عجیبی نیست که تعداد افرادی که سلامت روانشان در معرض تهدید باشه و به خطر افتاده باشه در داخل افغانستان بسیار زیاد باشه. هیدئو ایکبه رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در دیدار با جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اخیر افغانستان دیدار و گفتگو کرد. رحیمی جهان آبادی در این دیدار گفت روابط جمهوری اسلامی ایران با طالبان بستگی بر رفتار اونا با مردم افغانستان و تعاملشان با گروه‌های قومی و سیاسی در تشکیل دولت فراگیر داره و سیاست فعلی ما ارائه کمک‌های همه‌جانبه به مردم افغانستان جهت ممانعت از بروز فاجعه انسانی است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 11 افزود برای شناسایی طالبان هیچ تأجیلی نداریم و منتظر اقدامات عملی حاکمان امروز افغانستان درباره عمل به تعهدات ملی و بین المللی هستیم و لازم است همه کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش و بحران در افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. رحیمی جهان آبادی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران برای چندین دهه حامی و میزبان مردم افغانستان بوده و در حد توان امکانات معیشتی بهداشتی و آموزشی را برای اونا فراهم کرده و اکنون میزبان بیش از 5 میلیون تبعه افغانستان هستیم. در این دیدار رئیس دفتر یوناما در ایران با قدردانی از جمهوری اسلامی برای پذیرش و حمایت از میلیون ها افغانستانی گفت و تازگی در سازمان ملل متحد گزارشی از وضعیت داخلی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان داشتیم که نتیجه این گزارش دو پیام برای اونا بود که یکی مربوط به لزوم رعایت حقوق زنان و دختران و حقوق بین الملل و دیگری مقابله با اعمال تروریستی و ضد حقوق بشری با منظور شناسایی بین المللی و با رسمیت شناخته شدن اونا توسط سایر کشورها بود. شماری از دانش آموزان دختر که در ولایت ها آزمون کنکور سپری کردن میگن که اونا در گزینش رشته های دلخواهشان با محدودیت روبرو شدن. اونا میگن که بعد دانش آموزان دختر اجازه دادن نشده تا شماری از رشته ها مثل خبرنگاری، مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی را انتخاب بکنن. اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگه که شماری از دانشگاه ها از بهر کمبود دانشجویان در برخی از دانشکده ها گزینش برخی از رشته های تحصیلی را برای دختران محدود ساخته. همزمان با این شماری از شرکت کنندگان آزمون کنکور میگن که شمار شرکت کنندگان آزمون کنکور امسال در ولایت ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته. بر بنیاد گفته های سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، آزمون کنکور امسال در 14 ماه میزان در 33 ولایت آغاز شد که روز شنبه پایان رسید و این آزمون در روزهای 21 و 22 میزان در کابل هم برگزار خواهد شد. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگوی انجام داده با دکتر زینب مودودی، استاد دانشگاه کابل و نخست در مورد محدودیت هایی که از سوی حکومت طالبان در مورد انتخاب رشته دختران در افغانستان اعمال شده پرسیدم.
ابتدا اظهار خرسندی میکنم از اینکه بعضی از مطبوعات هم پیگیر این مسئله شدن. فکر میکنم که بیشتر رشته هایی مثل هنر و حقوق و اینا برنا محدودیت ایجاد شده و باز به خاطر از اون ظرفیتی که از کنکور دخترها میاین متعادل شده، ظرفیت بعضی رشته های دیگه بالا رفته مثل طب و تعلیم تربیه و اینها، و محدودیت به رشته های هنر که برای آقایان هم ایجاد شده بود، هنر، روزنامه نگاری، ولی برای خانم ها برای حقوق علوم سیاسی و رشته های مرتبط با او هم ایجاد شده.
علت این محدودیت ها چی میتونه باشه؟
خب علت این محدودیت ها همون تفکرات خود طالبان هست دیگه، تفکراتی که ما در همون روزهای اول از اونها آگاهی داشتیم و بارها و بارها به جامعه جهانی گفتیم و متاسفانه اونها همه سکوت کردن و کسایی هم که در داخل بودن سکوت کردن تا اینها روز به روز و اهداف خود را پیاده کنن در کشور.
چه این محدودیت های چه تأثیری میتونه در آینده علمی و فرهنگی در جامعه افغانستان داشته باشه؟
ببینین وقتی که در امتحان کنکور شما ظرفیت یک دانش آموز جابجا میکنین، یک رشته، در سالهای بعدی مشکلاتی پیش میاد. چه رسد به این که شما یک رشته را بالکل از بین ببرین و ظرفیت یک رشته دیگر چند برابر کنین. بعد چند سال آینده در اون رشته که چند برابر شده خواهیم دید که کسای فارغ التحصیل میشن که بیکار هستن و برعکس به رشته هایی که حالا هست شده باز ما کمبودی خواهیم داشت.
طالبان اعلان کردن اساتید دانشگاه های افغانستان که در خارج از افغانستان در حال تحصیل هستند محدودیت های بر از اینا وضع شده، حتی یک عده اینا اخراج شدن ظاهرا از دانشگاه.
بله بله، متاسفانه این عدم هماهنگی بین وزارت تحصیلات عالی افغانستان که فعلا در سرپرستی طالبان هست و دیگه کشورها هست، اون هم این که اونا گزارشات تحصیلی که از دانشگاه‌های معتبر میره او را قبول ندارن و بعضا به گزارشات هایی که از خودشان از استخبارات خودشان میرسه بر اساس از او استادای دانشگاه یکی پس از دیگری منفک میکنن، یکی را بر اساسی که 5 سالش پوره شده نیومده، یکی بر اساسی که ضد ما سخنرانی کرده، یکی دیگه بر اساسی که با دیپارتمنت خود ارتباط نداره، در صورتی که همه گزارش‌هایشان به صورت مکتوب از طریق وزارت خارجه افغانستان و وزارت تحصیلات عالی مرتب رسیده. و این هم باید ذکر کنیم که در بین این اساتیدی که در خارج از کشور تحصیل می‌کردن، استادایی بودند که پشتو زبان بودند و اونا از اونا به عنوان مشاور در وزارتخانه‌ها طالبان استفاده کردند، ولی از بقیه زبان‌ها و بقیه قومیت‌ها محدودیت تا ایجاد شده، حتی از هفت بابه ای طرف معاش ندارن استادایی که در حال تحصیل هستن. خب استادایی که اینا بر اساس قومیت و من حیث مشاور گرفتن یک حد اقلی معاش دارن، ولی دیگه استادا که معاششان قطع کرده اند اینا دیگه معلوم نیست که چی سرنوشتی داشته باشن در کشورهایی که هستن. و باز هم اینو باید تاکید کنم که استادایی که در ایران در حال تحصیل هستن مشکلاتشان بیشتر است، چون اینجا اون مدد معاش ندارن، مدد معاشی که در کشورهای اروپایی و دیگه کشورها دارن.
به عنوان یک استاد دانشگاه که در کابل فعالیت علمی دارین، پیشنهاد شما برای وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان چی است؟
پیشنهاد من، خود من کابلم که همیشه صحبت میکنم امرایشان در وزارتخانه هم گفتم، بهتر است که وزارت تحصیلات عالی یک رویه کاملا بی‌طرفانه و علمی رو در پیش میگرفت، که چون اینا سرمایه های علمی کشور هستن، بعضی از اونا که به راحتی میتونن کشور حتی ترک کنن، سرمایه هایی که حالا کسایی بودن که در پست های سیاسی بودن ولی سواد این استاد دانشگاه هم نداشتن، دانستن به راحتی از افغانستان برن. اما این آدم ها که خیلی راحت تر از اونا میتونن برن، این که میمانن یعنی که یک تعهدی به این کشور احساس میکنن به اولاد این وطن، و این رویه درست نیست.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم، آخرش راهی نموندم من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم، آخرش راهی نموند زورم به چشمات نرسید، شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید، چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه داشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی تحریم‌های ورزشی بعد از جنگ اوکراین را موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران و دنبالروهای آنها درباره دخالت ندادن سیاست در ورزش دانستند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای ورزشکار و جمعی از مادران شهدای ورزشکار که در 20 سنبله برگزار شده بود و امروز در محل برگزاری این همایش در تهران منتشر شد افزودند، تحریم‌های ورزشی نشان داد هر جا منافع غربی‌ها اقتضا کند به راحتی از خطوط قرمز خود عبور می‌کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای همچنین با تأکید بر لزوم همراه کردن پیروزی فنی در میدان با پیروزی ارزشی تصریح کردند. آنکه ورزشکار ایرانی به علت مسابقه ندادن با فرستادگان رژیم صهیونیستی از مدال محروم می‌شود، در واقع یک پیروزی است، چرا که مسابقه دادن به معنی بر رسمیت شناختن رژیم غاصب، جلاد و کودک‌کش و پامال کردن پیروزی اخلاقی و بهای پیروزی فنی و ظاهری است که به هیچ وجه ارزش ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی محیط کنونی ورزش را متأثر از معنویت شهدای ورزشکار دانستند و با برشمردن جلوه‌هایی از تدین و پایبندی ورزشکاران ایرانی گفتند حضور بانوی ورزشکار بر سکوی قهرمانی با حجاب اسلامی و دست ندادن با مرد بیگانه، اهدای مدال‌های قهرمانی به خانواده شهدا، سر به خاک ساییدن و ذکر نام ائمه هدا پس از پیروزی و عظمت هیئت ورزشی و زیارت اربعین پدیده‌های شگرف و بی‌بدیلی در دنیای مادی و پر از فساد امروز است که برای شناخت اعماق روحی و اخلاقی ملت ایران باید مورد توجه قرار بگیرند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ورزشکاران را به حفظ شرف و آبروی خود و ملت و کشور با مراقبت از رفتارشان در میدان مسابقه و خارج از آن توصیه کردند و افسودند در گذشته محیط ورزشی ما همیشه به نام خدا و ائمه معصومین و جنبه‌های دینی و اخلاقی آراسته بود، اما غربی‌ها سعی کردند همراه با ورزش‌های جدید فرهنگ خود را نیز وارد کنند که باید ضمن فراگیری و پیشرفت در ورزش‌های جدید فرهنگ خود را غالب کنیم و نگذاریم ورزش با پلی برای ورود فرهنگ غربی تبدیل شود. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام وحدت را نسخه نجات بخش مسلمانان دانست. آیت الله رضا رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام با بیان اینکه بسیاری برای جلوگیری از وحدت میان مسلمانان و حتی پیروان یک مذهب تلاش می‌کنند افسود اگر مسلمانان متحد شوند قدرت علمی، اقتصادی و سیاسی جهان را به دست خواهند گرفت. آیت الله رمضانی با تلاش برخی برای تحریف دین مبین اسلام اشاره و خاطر نشان کرد بسیاری به دنبال ارائه نگاه‌های حداقلی از اسلام هستند در حالی که اسلام به همه ساحت‌های زندگی انسان توجه دارد. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت حل مشکلات جامعه مسلمانان را ضروری برشمرد و اظهار کرد جهان اسلام باید با وحدت مشکلاتی را که برایش حادث می شود شناسایی کند و بر آن فائق آید. هیئت بین وزارتخانه‌ای دولت موقت طالبان با نمایندگان وزارت خارجه، وزارت دفاع و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره نقض موافقتنامه قطر گفتگو کرد. تلویزیون ملی افغانستان در اطلاعیه دیدار هیئت بین الوزارتی دولت موقت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر را تایید کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، هیئت بلندپایه از وزارت‌های خارجه، دفاع و ریاست اطلاعات دولت موقت طالبان در سفر به دوحه با مقامات آمریکایی درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و عادی سازی روابط سیاسی گفتگو کردند. منابع طالبان نیز می‌گویند دو طرف در این دیدار درباره مسئله حملات پهپادی آمریکا، نقض حریم هوایی افغانستان، نقض توافقنامه قطر و عدم اجرای کامل آن، اعمال محدودیت‌ها بر بانک‌های افغانستان و انتقال بخشی از دارایی‌های این کشور به صندوقی در سوئیس بحث و تبادل نظر نمودند. منابع افزودند هیئت آمریکایی شامل دیوید کوهن، معاون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و نماینده از وزارت دفاع آمریکا بود. پیش از این CNN به نقل از منابع گزارش داده بود معاون سازمان سیا و نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با عبدالحق وسیق رئیس اطلاعات طالبان دیدار کرده اند، اما هیئت حاکمه افغانستان در این باره اظهار نظری نکرده بود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان در گزارشی آخرین وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور را توصیف کرده است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان با هشدار درباره بحران بشری در افغانستان و نزدیک شدن فصل زمستان اظهار داشت تنها 45% از میزان کمک‌های ضروری به مردم افغانستان تأمین شده است و از چین، روسیه و سازمان همکاری اسلامی خواست تا سطح کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان افزایش دهند. وی با اظهار اینکه وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به وخامت است، از مقامات دولت موقت طالبان خواست تا قاطعانه با افزایش تعداد حملات تروریستی در افغانستان پاسخ دهند. نیکلسون افسود مسئولان بالفعل افغانستان موظف هستند از همه مردم این کشور محافظت کنند، عاملان حملات را در یک روند قانونی به دست عدالت بسپارند و همچنین از استفاده از خاک افغانستان برای تهدید سایر کشورها جلوگیری کنند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: من از طالبان می‌خواهم روندی را ایجاد کنند که به هر مرد و زن بالغ افغان اجازه می‌دهد در مورد نظام سیاسی، رهبران و سیاست‌های آنها اظهار نظر کنند. فراگیری راهی به سوی مشروعیت و ایجاد یک افغانستان باثبات است که با خود و همسایگانش در صلح است. بزرگان قومی، دانش آموزان دختر و فعالان مدنی بادغیس بازگشایی مکاتب این ولایت را از دولت موقت طالبان خواستار شدند. مردم ولایت بادغیس از ادامه بسته‌ماندن مکاتب دخترانه ابراز ناخرسندی کردند و گفتند برای آینده دختران خود نگران هستند. غلام فاروق یکی از بزرگان قومی میگوید نگران بسته‌ماندن مکاتب است، زیرا دخترش امسال باید پایه هفتم را بخواند که این امکان برای او و دیگر همسنفی‌هایش نیست. محمد شاه یکی دیگر از بزرگان قوم در بادغیس گفت بگذارید دختران آینده خود را بسازند، زیرا از بی‌سواد هیچ چیزی ساخته نمی‌شود. مجیب احسان فعال مدنی بادغیس بازگشایی مکاتب دخترانه را خواستار شد و گفت بازگشایی مکاتب دخترانه حق دختران افغانستان است. در همین حال شماری از دانش آموزان دختر در ولایت بادغیس میگویند آیندهشان در خطر است و این نگرانی را نمیتوانند پنهان کنند. دختران بادغیسی از دولت موقت طالبان بازگشایی مکاتب را مطالبه کردند. رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس وعده داد که بزودی مکاتب دخترانه بازگشایی شود. باز محمد سروری گفت حکومت راضی به بسته‌ماندن مکاتب نیست و رایزنی‌ها برای بازگشایی مکاتب ادامه دارد. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان مکاتب دخترانه بسته است و در روزهای اخیر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت تلاش‌ها برای بازگشایی مکاتب دخترانه آغاز شده است. رئیس سازمان هواپیمایی ایران از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا و کشورهای اروپایی ضد ایران در بخش سوخت و قطعات هواپیما خبر داد. محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی ایران با بیان اینکه آمریکا و اروپا در حوزه تحریم‌ها علی‌رغم گفتگوها اقدام مثبتی انجام ندادند، افسود نیروی انسانی ماهر و کارآمد در بخش هوانوردی ایران نیز مورد تحریم قرار گرفتند. محمدی بخش این حال با بیان اینکه سازمان هواپیمایی ایران تولید، طراحی و ساخت را انجام می‌دهد گفت استفاده از شرکت‌های دانش بنیان، اشتراک گذاری توانمندی شرکت‌ها و غیره آورده‌ای برای صنعت ایران داشت که کشور را در برابر تحریم‌ها بسیار بسیار مقاوم کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم با موضوع جایگاه تفریح و سرگرمی در سبک زندگی اسلامی. با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز باشید. عزیزان، تجربه نشان داده است که اگر انسان بدون وقفه به کارهای یک نواختی ادامه دهد و از سرگرمی و تفریح محروم باشد، بازده و راندمان کارش بر اثر کمبود نشاط و تنوع به تدریج پایین می آید. اما پس از ساعاتی تفریح و سرگرمی آنچنان نشاط کار و تلاش در او ایجاد می شود که کمیت و کیفیت کار هر دو افزایش می یابد. به این جهت باید گفت ساعاتی که صرف تفریح و سرگرمی سالم می شود نه تنها هدر نمی رود، بلکه با زدودن خستگی از روح و روان آدمی باعث تقویت و پیشرفت انسان در کار و فعالیت می شود. آنچه اسلام از ما می خواهد این است که فعالانه با اوقات فراغت خود برخورد کنیم و با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی همه‌جانبه بهترین بهره ها را از اوقات فراغت خود ببریم. شادی و تفریح‌های سالم فرصت‌هایی است که زمینه بهره‌برداری بیشتر از اوقات عمر را فراهم می‌کند. امام علی علیه السلام می‌فرماید اوقات شادی فرصت‌های لطیف است. یکی از بهترین و سودمندترین راه‌های گذران اوقات فراغت که مورد تأکید اسلام نیز هست، مسافرت و گردشگری است. آیات متعددی در قرآن کریم مردم را به سیر و سفر و گردشگری در سراسر زمین و دیدن نشانه ها و مظاهر الهی دعوت می کنند. قرآن کریم گردشگری و سیر و سفر در زمین را موجب فهم و درک بهتر حقایق هستی و عبرت گرفتن می داند. با عنوان مثال در آیه 20 سوره عنکبوت آمده است، بگو در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است. سپس خداوند به همین گونه جهان آخرت را ایجاد می کند. به یقین خدا به هر چیزی تواناست. در قرآن از انسانها خواسته شده که در آفرینش پدیده ها و موجودات مختلف بیندیشند و عبرت بگیرند. از جمله آیاتی از قرآن سفارش می کند که مردم در گیاهان دقت کنند و در کیفیت خلقت آنها فکر کنند. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده که صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی باشین.
آدمی در زندگی خود به سفرهایی خواهد رفت و اساسا در قرآن کریم هم ترغیب شده که سیرو فی الارض، سیر در زمین و مسافرت در زمین یکی از بخش‌های زندگی انسان است که آدمی داره. حالا این سفر وجه و چهره گوناگون داره، گاهی سفرها تفریحی، گاهی زیارتی، گاهی زیارتی هم شده، زیارتی مستحب، گاهی واجب، و گاهی سفرها سفرهای تجاری و انواع گوناگون مسافرت‌هایی که هست. اصل مسافرت توصیه عقل است و نقل، یعنی هم عقل اینو میفهمد و هم برای آسایش انسان تأثیر داره و هم نقلم اینا رو متوجه هست و بهش توجه و توصیه داره. یکی از نکته هایی که در بحث مسافرت هست مسئله فائده سفره، یعنی مسافرت و سفر در چند محور در آموزه های دین ما دربارش بحث شده. محور اول فایده مسافرت، سفر چه فایده هایی داره. در سخنی از امیر مؤمنان سلام الله علیه فایده هایی رو درباره مسافرت نقل کرده اند که یکی از این فایده ها اندوه زداییه. بالاخره انسان وقتی به مسافرت میره تفرجگاه ها و مکان های مختلفی و چهره ها و صحنه های مختلف طبیعت و غیر طبیعت رو میبینه و از اندوه او کاسته میشود و به همین جهت هم اطباء توصیه میکنن اگر کسی افسردگی پیدا کرده توصیهش میکنن که اونو به گشت و گذار ببرید، مسافرت ببرید. پس اندوه زدائی یکی از فایده های سفره. فایده دیگر سفر درآمدزاییه که گاهی انسان در مسافرت، سفر تجاری یا غیر تجاری، سودی گیرش میاد بر اساس معاشرت‌های با افراد و اشخاص و دیدن اماکن و جاهای مختلف و معامله‌ای برای او پیش میاد که چه بسا مشکلاتی در زندگی او از این طریق حل میشه.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوست عزیز. شما شنونده رازهای زندگی هستین. میتونید با ما مکاتبه کنید با این شماره ها: 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران. شنوندگان ارجمند، قرآن در مسئله گردش و تفریح انسان را متوجه نکاتی مهم می کند. یکی اینکه گردش بدون اندیشه و تفکر و بدون عبرتگیری و پندپذیری نباشد. کسانی که به گشت و گذار در دشت ها و صحراها و کنار دریاها می پردازند و یا مسافرت هایی به شهرها و آثار باستانی می کنند، با تفکر و اندیشه به آن مکان های گردشی بنگرند و از این راه به عظمت خالق و صانع آنها پی ببرند. همینطور که سرانجام گذشتگان و آثار بجای مانده از آنها درس عبرت بگیرند، سیر و سفر و گردش گاه میتواند همراه با منافع و بهره‌مندی های مادی نیز برای انسان باشد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه در حدیثی سفر و گردشگری را موجب سلامتی جسم و بهره‌مندی اقتصادی می‌داند و می‌فرماید: سفر کنید تا سلامت باشید و غنیمت برگیرید. بهار الانوار جلد 73 صفحه 221. همچنان در دیوان اشعار منسوب به امام علی علیه السلام نیز درباره اهمیت سفر چنین آمده است: در طلب بزرگی از وطن خارج شو، مسافرت کن، زیرا در مسافرت 5 فایده است: فراموشی غصه ها، بهره اقتصادی، کسب دانش، ادب آموزی و همراهی با انسان های بزرگ. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا فردا خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.